کارت ملی بود که از سال 98 تا سال 400 افراد متقاضی ثبت نام کرده بودن، هزینه‌ش هم پرداخت کرده بودن ولی چاپ نمی‌شد. خب از سال گذشته، دی ماه سال گذشته، ما مجدداً با توان داخلی در کشور که این هم یکی از آثار مثبت خودباوری در کشور هست، با توان، چون قبلاً این کارت ها به صورت یک پک از خارج از کشور وارد می‌شد ولی الان با توجه به توان داخلی داره این کارت ها صادر میشه. الحمدلله تا این لحظه‌ای که با شما در حال صحبت هستیم بیش از 9 میلیون از این کارت ها صادر شده و تحویل هموطنان عزیزمون شده. ما در حوزه شناسنامه همونطور که عرض کردم تقاضامند هستیم که کسانی که شناسنامه قدیمی دارن به صورت دستنویس هست حتما مراجعه بکنن و شناسنامه جدید خودشون رو دریافت بکنن. در حوزه کارت ملی یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم، اولا ایجاد زمینه لازم برای پیاده سازی قابلیت هایی که در این کارت ملی وجود داره. این کارت ملی طوری طراحی شده که میشه خدمات گوناگونی رو به وسیله اون چه به صورت آفلاین چه به صورت برخط استفاده کرد و این رو ما در حال ایجادش هستیم و قدم های خوبی هم برداشته شده که انشالله در آینده نزدیک هم مثلا از مشاهدش خواهند بود. همینطور در حوزه کارت ملی یکی از کارهای دیگه ای که ما داریم میکنیم باز مطالعه در رابطه با این کارت ها هست که با هزینه کمتر چاپ بشه، قابلیت های بیشتری داشته باشه و بیشتر بشه از اونها استفاده کرد. برنامه های فناورانه گوناگونی داریم. یکی از کارهای بسیار مهمی که ما داریم انجام میدیم در حوزه آمارهای جمعیتی است. خب طبق قانون تولید و انتشار آمارهای انسانی در کشور بر عهده سازمان ثبت احواله. این آمارهایی که من عرض کردم، آمارهای گوناگون جمعیتی، چند تا اثر بسیار مهم داره. یک، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های گوناگونی که در کشور میخواد انجام بشه، میدونید که یکی از شاخص های بسیار مهمی که باید مد نظر قرار داشته باشه همین مؤلفه های گوناگون در حوزه جمعیت هست تا بشه یک برنامه‌ریزی صحیح انجام داد. خب تا حالا این آمارها تولید میشده ولی ما در این موضوع داریم هم یک دگرگونی و تحولی ایجاد میکنیم، هم توسعه میدیم که انشالله دستگاه هایی که میخوان برنامه ریزی بکنن از این آمارها استفاده بکنن و به نوعی شفافیت زیادی در این حوزه ایجاد بشه. بحث GIS جمعیتی رو ما کلیدش رو زدیم، اتفاقات اولیش رخ داده. GIS جمعیتی این هستش که شما وضعیت جمعیت و افراد حاضر در کشور رو بر پهنه جغرافیایی با مؤلفه ها و شاخص های گوناگون تعریف میکنید و اینو هم عرض کردم علاوه بر شناخت دقیقی که از وضعیت پراکندگی جمعیت در سطح جغرافیایی ارائه میده، در برنامه ریزی ها بسیار میتونه کمک بکنه. در حوزه بحث فناوری ما استفاده از شرکت های دانش بنیان رو مد نظر قرار دادیم. در تمام این مطالبی که عرض کردم استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و توان داخلی یکی از اصول بسیار مهمی هستش که ما به اون می‌پردازیم. یه نکته دیگه هم این هستش با توجه به قابلیت‌هایی که در سازمان ثبت احوال وجود داره، دنبال این هستیم که مؤلفه‌ها و شاخص‌های گوناگونی که به هویت افراد اتصال داره، یعنی ما مثلا اعتقاد داریم باید برخی از اطلاعاتی که در حوزه فردی وجود داره در سازمان ثبت احوال در پایگاه اطلاعاتی بیاد و ما جلوگیری بکنیم از بسیاری از هزینه‌هایی که در حوزه استعلامات گوناگون در مورد افراد داره انجام میشه و ما بتونیم وقتی که در مورد هویت فرد یک استعلامی رخ میده، بسیاری از سوال‌ها و اون اصالت سنجی‌هایی که دستگاه‌های خدماتی مد نظرشون هست رو ما بتونیم تحت عنوان اون سرویس های الکترونیکی داریم ارائه بدیم و سایر مسائلی که الحمدلله همکاران عزیزم در سطح کشور مشغول این موضوع هستن انشالله بتونیم به نتیجه برسیم. من یه نکته هم استفاده میکنم و عرض میکنم که واقعا کارکنان و همکاران من در سازمان ثبت احوال جزء بهترین ها هستن در حوزه اداری و واقعا زحمتکشو دغدغه‌مندن. من همینجا تشکر میکنم از کل زحماتی که متقبل میشن و در شرایط گوناگون واقعا پای کار هستن، کارها رو به صورت بسیار جدی پیگیری میکنن و خدمات خودشون رو ارائه میدن. دست هم تک تکشون رو میبوسن و متشکر هستن ازشون.
درود بر شما آقای دکتر. همزمان با صحبت‌های جناب علی شنوندگان پیامک فرستادن درباره میز خدمتی که در ابتدای گفتگو اشاره کردید که تا پایان بهمن ماه هم برقرار هست و مردم برای تعویض شناسنامه یا تغییر کارت ملیشون میتونن که اقدام داشته باشن، پرسیدن که اگر که برای تغییر نام خانوادگی یا حذف پسوندها بخوان اقدام بکنن در همین میز خدمت
بله میتونن بیان درخواستشون رو بدن. بله ما اینجا درخواستشون رو میگیریم. میدونی که تغییر نام خانوادگی ما اینجا درخواست رو میگیریم و یک فرایندی داره که طی میکنه و انشالله پاسخ رو ارائه خواهیم داد. اینجا در میز خدمتی باشیم بحث مشاوره ها و معاذرت های هویتی هم وجود داره، چون خیلی از هموطنان از اون در این زمینه ها سوال دارن، همکاران من اینجا حضور دارن و این خدمات رو ارائه میدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کارگر، ممنون از همراهیتون، باهاتون خدافظی میکنم.
خیلی خوشحال شدم، موفق باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانوادگی ایران، همه با هم میاییم. شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
خب خدمتتون عرض بکنم که شبکه‌های مختلف رادیویی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مردم خواهند بود، روز 22 بهمن در جمع راهپیمایان خواهند بود و از محل راهپیمایی مردمی برنامه‌های زنده خودشون رو تقدیم به شنوندگان خواهند کرد. رادیو گفتگو هم با شما خواهد بود در خیابان آزادی. آقا یک بار دیگه من بگید کجا؟ در خیابان آزادی در ابتدای کوچه نورافکن. یه خورده دقیق‌تر بگید آقا، آزادی از انقلاب تا میدون آزادی کوچه نورافکن که آدرس دقیق‌تر رو میپرسن دوستان به ما میگن، ولی در همین حد فعلا مطلع باشید. خیابان آزادی ابتدای کوچه نورافکن استودیو رادیو گفتگو خواهد بود و همراه شما مردم در راهپیمایی جشن پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم بود. جناب جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراهند. آقای نیکبین سلام، صبح بخیر. آقای نیکبین سلام.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشه. آقای نیکبین دارید صدای ما رو؟
صدای شما من دارم.
خیلی متشکرم از همتون، چون عرض کردم صبحتون بخیر باشه پاسخ ندید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت همه بینشنوندگان محترم رادیو گفتگو و حضرت عالی و دستاندرکاران محترمتون، در خدمتون هست.
ممنونم از همراهیتون. آقای نیکبین، یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای جهاد تبیین تشریح خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی هست برای مردم، به ویژه برای نسل جوان و نوجوان. بفرمایید که در 44 سالی که پشت سر گذاشتیم چه دستاوردهایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من به نیابت از شما و همه شنوندگان محترمتون الان نزدیک حرم امرزام زیارت حضرت رو خواهم کرد. به نیابت از شما بزرگواران امیدوارم که با دعای شما زیارت همه قبول بشه.
ممنون که به یاد ما هستید.
خدمت شما شود که من یه نکته کوتاه و اجمالی بخوام عرض بکنم. در دستاوردهای انقلاب قبل از انقلاب تو این شهرستان ها و حتی مرکز استان ها کسی میخواست بره دکتر باید با سرفه و ایما و اشاره و زبان بدن به آقای دکتر میفهموند که سرش، گلوش، دلش، چشش، گوشش درد میکنه، چون معمولا پزشکای ما در کشور بنگلادشی و خدمت شما پاکستانی و هندوستانی و خدمت شما شاید خارجی بودند. همین چند وقت پیش فنده رفته بودم و اتفاق وزیر محترم بهداشت به کشور عراق برای افتتاح دانشگاه جامعه سپتم که اونجا همه این دانشگاه رو که بیش از 2 میلیارد دلار هزینه شده بود رو خارج کشور خودشون ساخته بودن و فقط ایران قرار بود نیروی انسانیش رو یعنی پزشک و استاد دانشگاه رو تأمین کنه که عراق هزینه رفت آمد و حقوق خوبی رو به استادهای ما بده و برای اونجا تدریس بکنه. روزگاری وقتی وارد ایران از هندوستان میخواستید بشید تعدادی از پزشکا وارد ایران میشدن اینجا تبابت میکردن و برمیگشتن، اما الان از هندوستان و عراق و لبنان و سوریه و کشورهای همسایه هزاران نفر دانشجو برای تحصیل علم ایران میان. یعنی نه تنها دیگه ما پزشک وارداتی نداریم بلکه داریم صادر میکنیم. یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در حوزه علمیه و فرمود العلم سلطان. اگر کسی به لحاظ علمی رشد بکنه میتونه سلطان عالم باشه. قائلیم به این که ما نمیگیم آمارهای بین المللی در حوزه علمی و در حوزه نانو تکنولوژی و در حوزه علوم روز داره اینو میگه که ایران جزء چند کشور اول دنیاست. قبل از انقلاب جزء چند کشور آخر دنیا بوده، الان جزء چند کشور اول دنیاست. گذشته از این پیشرفت‌های ایران و سرعت پیشرفت ایران نسبت به 60 70 سال گذشته قبل از سال 57 بسیار چشمگیره. اما اینکه ما می‌بینیم برخی از مردم بعضا انتقادات جدی دارن، من ضمن این که برخی از انتقادات رو میپذیرم و قائل هستم این که در حوزه اقتصادی و در حوزه معیشت مردم باید خیلی بهتر از اینها فعالیت بشه، اما عرض بکنم که برای سیاه کردن فعالیت های جمهوری اسلامی ایران بیش از 100 شبکه ماهواره‌ای در دنیا با هزینه های بسیار بالا داره از بین بردن خدمات ایران داره فعالیت میکنه و این جای سوال داره که ایران مگه کجاست که انقدر داره سنگ میخوره. قطاری که ایستاده باشه کسی به سمتش سنگ پرتاب نمیکنه. حتما قطار در حال حرکت بعضا به موانعی برمیخوره. جمهوری اسلامی ایران قبل از انقلاب قدرت اول منطقه بود به اتکای به آمریکا با تسلیحات و موشک ها و هواپیما ها و تکنسیان های آمریکایی و اسرائیلی و خارجی. امروز الحمدلله قدرت اول منطقه هست به اتکای به خدا و مردم و دانشمندان خدمت شما شبت تیزبین و روشنبین این مرز و بوم. دستاوردهای انقلاب شما ببینید روسیه که گاز اول دنیا رو داره کمتر از 75% خدمات گاز رسانی به کل کشور رو داده، اما ایران با در جایگاه دوم گاز جهان تقریبا 98% روستاها و شهرهای دور افتاده این مرز و بوم رو گاز رسانی کرده و خدمات اجتماعیش و خدماتی این خدمت شما شاید که حاکمیت به مردم داره میرسه. در این حال حتما نارسایی های آسیب هایی در این عرصه وجود داره که انشاءالله با تلاش مسئولین این مشکلات موجود هم حل خواهد شد.
در همین راستا طبیعتاً رسانه‌های بیگانه تلاش خودشون رو میکنن، اشاره داشتی جناب علی که به قطاری که ایستاده باشه کسی سنگ نمیزنه، برای مقابله با هجمه های رسانه های بیگانه در راستای هم روشنگری هم آگاه سازی عمومی و هم جهاد تبیین که محور اصلی صحبتمون هست چه باید کرد؟
در حوزه جهاد تبیین اولین کاری که همه ماها باید انجام بدیم چشامون رو باز کنیم، بدونیم آمریکا و انگلیس از ما چی میخواستند و چه کارهای تا حالا انجام دادن. شبکه های بیگانه بین باور باشیم که اینها هیچ وقت خدمت شما شود که دنبال خدمت به جمهوری اسلامی نبودن. آدم هایی که در این روزها تبلیغ آتش زدن پرچم رو، تبلیغ اختشاشات و خدمت شما هر سبت که خرابکاری در ایران دارن انجام میدن، اینها هیچ وقت نمیتونن خیرخواه جمهوری اسلامی ایران باشن. باورمون باید این باشه و هست که جمهوری اسلامی ایران داره با سرعت حرکت میکنه و طبیعتا این حرکت حتما مشکلات جدی رو برای ابرقدرت ها داره وجود میاره و اونها مخالفت های جدی میکنن. تا جایی که میتونیم چشم همونو باز بکنیم، زمین که کمک میکنیم به خدمت شما شود مسئولین و دستگاه ها حاکمیت، آسیب ها و نقد ها رو هم به صورت خدمت ناسهانه بهشون بگیم که بتونن انشالله جبران مافات بکنن.
آقای نکبین، درسته جناب علی عضو کمیسیون فرهنگی هستید، اما بالاخره از نمایندگان مردم در خانه ملت هستید. خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به توانمندی های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از این منظر که امروز روز انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح اقتدار و امنیت است.
عرض کردم ما قبل از انقلاب در حوزه دفاعی و امنیتی قبل از انقلاب به اتکای به کت خدای این خدمت، کت خدا خوانده این عالم آمریکا، ما قدرت اول بودیم، چون اونها تسلیحات به ما میدادن، هواپیما و موشک و اسلحه و حتی آدمهاش و تکنسیانهاش هم اونها به ما میدادن. اما امروز ما قدرت اول منطقه هستیم به اتکای به دانشمندهای خودمون و به اتکای به خدا، نکت خدای عالم، و به خاطر همین پیشرفت در حوزه امنیتی است که هیچ کشوری به خودش اجازه نمیده به جمهوری اسلامی ایران دست دراز بکنه، چون میدونه که اگر دستی به سمت این کشور دراز بشه قبل از اینکه بخواد دستش برگرده حتما دستش قطع خواهد شد.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهیتون در شرایط سفر و در شرایط زیارت هم بودید. ممنون که پاسخگوی رادیو گفتگو بودید و امیدوارم هستم که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
خدا نگهدار، تشکر میکنم.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظل حال عالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
آقای دکتر سید ابراهیم حسینی در این بخش از برنامه با ما همراه هستند، نماینده وزیر علوم و مدیر کل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم که عضو قرارگاه بیانیه گام دوم هم هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم به جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکر هستم از همراهیتون. اگر که موافق باشید در حوزه اجرای بیانیه گام دوم با هم صحبت بکنیم و نقشی که برای دانشگاهیان اهم از دانشجویان و همچنین اساتید باید قائل باشیم در اجرای این بیانیه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی ما یک انقلاب بسیار بدیعی بود، به خاطر اینکه انقلاب اسلامی هم اسلامی بود یا هم مردمی بود، یعنی تا کنون سابقه نداشت، یا میگفتن دین یا مردم، در حالی که این انقلاب اسلامی که همون که نظام ما هست، نظام جمهوری اسلامی هم جمهوریت هست که ارکان مسئولیان کشور با حضور مردم و با رأی مردم انتخاب میشن و هم دین احیامش و محور کار هست. در این بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری صادر فرمودن، در واقع مرحله دوم انقلاب و تجدید قوا هست و نقشه راه جدید ما. در این نقشه راه مقام معظم رهبری 7 راه بود رو مشخص کردن به عنوان نقشه راه ما. در اون 7 راه بود، یکی از اونها که اولین اونها باشه بحث علم و فناوری است. یک کشور را عالمانه می شود اداره کرد و با علم حیات پیدا می کنه و جلو می ره. و خب مشخص است در چنین جایی دانشگاهیان حرف اول رو می زنند. امیر مومنان علی مرتضی صلوات الله و سلام علیه می فرماید العلم سلطانون، علم موجب قدرت می شه، علم تولید قدرت می کند، کمان که اندیشمندان و سیاست مداران قدیم هم گفتن the knowledge is power، تکنولوژی قدرت هست. در چنین مسئله مقام معظم رهبری در آغاز راه بردان و اول راه برد این که ما در علم سرامت باشه، در علم و فناوری و تکنولوژی حرف اول رو بزنیم، کمان که رشد علمی در اینجا بسیار فراوان هست. یکی هم در بحث اخلاق هست و معنویت که به قول ویلدورانت، یکی از مؤلفه های مهم و بلکه اساسی در این مؤلفه مهم هر تمدنی اخلاق اونجا هستش. در اینجا هم باز دانشگاهیان و اساتید دانشگاه که به کمک حوزه ها اینا باید میداندار باشن و مردم در این مسئله، یعنی علم با اخلاق اگر منظورش نباشد اون علم باعث سقوط و انحطاط می شود. باز در اینجا مقام معظم رهبری تاکید داره در اینجا و دانشگاهیان در اینجا سرآمد هستن. ما این افتخار رو داریم که الان شاهد هستیم وقتی بحث اعتکاف میشه نسل جوان ما، نسل دانشجوی ما پیشتاز هستند و در این مسیر الحمدلله رب العالمین انقلاب اسلامی خیلی موفق هستند. میخوام این عرض کنم خلاصه که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی این است که دانشگاهیان ما مسیرشون در مسیر اسلام و اخلاق و خدمتگذاری به مردم هست.
در این راستا آقای حسینی چه مراقبت‌هایی باید صورت بگیره که بیانیه گام دوم اونطور که باید شاید مورد توجه قرار بگیره و در مسیر اجرا کاملا باشه؟
ببینید، ما بیانیه گام دوم رو فقط یک بیانیه سیاسی تلقی نکنیم، در واقع نقشه راه تلقی کنیم. ما بزرگان رو مثل علامه مصباح رضانوردی که اندیشمند بودن، واقعا علامه بودن به حقیقت به تمام معنا و استاد فکر بودن، ایشون میفرمودن این بیانیه ساعتهای فراوانی روش زحمت کشیده و بی‌نظیر است. خب اگه این هست به عنوان یک نقشه راه باید تلقی کنیم. اگه نقشه راه هست دقیقا اولا این بیانیه رو همه باید به خوبی تحلیل کنن، تجزیه کنن، تعلیم داده بشه در مدارس، در دانشگاه ها قشنگ روش کار بشه و ثانیاً الزامات او رو هم باید مد نظر قرار داشت. ببینید مثلا یکی از اون نکاتی که در این بیانیه هست، فرمودن مقام معظم رهبری مشروعیت همه چیز و همه ارکان به عدالت هست و مبارزه با فساد. خب مشخص است اگر یک جامعه، مثلا جامعه اسلامی، اگر در مسیر عدالت نباشد، اگر فساد ستیزی نباشد که از اهداف مهم انقلاب اسلامی ما باشه، مشخص ما در فاصله میگیریم. یعنی همیشه اینو با روبروی چشم خودم قرار بدیم، مخصوصا مسئولان، مخصوصا رهبرانی که اینا قرار شد این مسیر رو بیشتر بیان، و نسل جوان ما بدون این نقشه راه ماست، اینو به عنوان نسل عین خودشون قرار بدن، الزامات او رو فراهم کنن تا تحقق پیدا کنه. اگر بیانیه دیگه مهمتر از قرآن که نیست، مهمتر از قانون اساسی که نیست، اما اینو بدل همه بدون رو به صلاح خوب تجزیه تحلیل بکنن و نسل عین خودشون قرار بدن.
خیلی متشکرم آقای حسینی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نواد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه ای مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرماندهی معظم کل قوا. جناب آقای سعیدی سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، صحبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای سعیدی، امروز روز نیروی هوایی هست، سال روز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با حضرت امام رحمت الله علیه در 19 بهمن 57 و به همین مناسبت در نامگذاری ایام دهه فجر به عنوان انقلاب اسلامی نیروهای مسلح، اقتدار و امنیت نامگذاری شده. با توجه به جایگاه مسئولیتی حضرت عالی، نگاهی داشته باشیم به این موضوع، توانمندی هایی که نیروهای مسلح ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آوردند و نقش و تأثیری که در ایجاد اقتدار، تقویت اقتدار و تأمین امنیت ملی دارن.
خیلی متشکر از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون از جناب‌عالی که قبول زحمت کردید.
بله، در کشورها تقسیم بندی میشه به کشورهای وابسته و تحت الحمایه و کشورهای مستقلی که به هم ارتباطهای خاصی دارن و به نوعی وابستگی های رو هم دارن، و کشورهایی که مستقل هستن از جهت سیاسی و دفاعی و امنیتی. دو عنصر در استقلال دفاعی نقش تعیین کننده ای دارد، یکی سلاح بومی، یکی هم نیروی بومی، و این دو رکن رو نظام اسلامی با تدابیر فرمانده معظم کل قوا، چه حضرت امام یا امام خامنه ای، تضمین و تأمین کردن. در مورد قدرت دفاعی هم تقسیم میکنن به 5-9 سطح، سطح قدرت وابسته که در زمان رژیم گذشته نمونش بود، یا کشورهایی که امروز تحت سیطره آمریکا هستن و از خودشون استقلال دفاعی ندارن، حتی سلاحایی هم که از آمریکا میخرن حق استفاده ندارن. سطح دوم قدرت دفاعی